با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای علی فیاض به روحانی کتاب بازگشت شازده کوچولو نوشته خود آقای علی فیاض خواهند پرداخت. آقای فیاض با درود به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز درود میفرستم.
در خدمت شما این قربان.
خواهش میکنم، لطف دارید. این کتاب بازگشت شازده کوچولو در واقع ادامه کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اکسوپری است که برای نخستین بار در سال 1380 در سوئد چاپ شد و بعد دو چاپ دیگه از اون در ایران منتشر شد که یکیش چاپ 82 و چاپ دومش در واقع میشه چاپ سوم 1384 بوده. پس من شروع میکنم به خوندن کتاب.
که البته نویسنده این کتاب خود شما هستید دیگه.
این اثر به مناسبت بزرگداشت 100 سال تولد آنتوان دو سنت اکزوپری خالق شازده کوچولو و به حضور جاودانه و افتخار آفرین او در قله ادبیات جهان که برای همیشه در آن کتاب تداوم خواهد یافت انتشار می‌یابد. نیز به زنده‌یاد محمد قاضی که نخستین شناساننده شازده کوچولو و همچنین احمد شاملو که او نیز شناساننده این کتاب به کتابخانان ایرانی بود تقدیم می‌گردد. جوان سال 2000. آغاز کتاب در واقع اینجوری شروع میشه که من دو قسمت کوتاه از بخش پایانی کتاب اصلی شازده کوچولو آوردم، به این دلیل که در واقع انگیزه این کتاب چی بوده در این بخشایی که از کتاب اصلی توضیح داده میشه. به جز یک برق زرد رنگ که نزدیک قوزک پایش درخشید اتفاقی نیفتاد. او لحظه‌ای بی حرکت ماند، فریاد نزد، آهسته مثل درختی که ببرندش بر زمین افتاد و به علت وجود شنها حتی صدایی از افتادنش بلند نشد. می دانم که او به سیاره خود برگشته است، زیرا در طلوع صبح دیگر جسم او را ندیدم. جسم او خیلی هم سنگین نبود، ولی اینک فاجعه‌ای در شرفه واقع شدن است. در تصویر پوزبندی که من برای شازده کوچولو کشیدم فراموش کردم تسمه چرمین آن را نیز بکشم. او حتما نتوانسته است پوزبند را به دهان گوسفندش ببندد. اون وقت من از خود میپرسم در سیاره او چه اتفاقی افتاده است؟ شاید گوسفند گل را خورده باشد. گاه با خود میگویم حتما نخورده است، زیرا شازده کوچولو هر شب گلش را زیر حباب بلورین میگذارد و خوب مواظب گوسفندش هست. آن وقت خوشحال می شوند و همه ستاره ها آهسته می خندند. گانیز می گویم یک دفعه نشد، بالاخره دفعه دیگر غفلت خواهد شد و همین کافی است. ممکن است او یک شب فراموش کرده باشد حباب بلورین را روی گلش بگذارد و یا شب گوسفند بی صدا از جعبش بیرون آمده باشد. اون وقت زنگوله ها همه تبدیل به عشق می شوند. در این راز بزرگی پنهان است. برای شما نیست که شازده کوچولو را دوست می دارید و برای من هم، اگر گوسفندی که ما نشناسیم در یک نقطه از دنیا که ندانیم کجاست گل سرخی را خورده باشد یا نخورده باشد، هر دو یکیست. حال به آسمان نگاه کنید و از خود بپرسید آیا گوسفند گل را خورده است یا نخورده است؟ خواهید دید که چطور موضوع فرق می کند و هیچ آدم بزرگی هرگز نخواهد فهمید که این مسئله چقدر اهمیت دارد. به نقل از صفحات 93 تا 95 کتاب شازده کوچولو ترجمه محمد قاضی. این منظره برای من زیباترین و غم‌انگیزترین مناظر جهان است. همین جاست که شازده کوچولو بر زمین ظاهر شد و سپس ناپدید گردید. به دقت به این منظره نگاه کنید تا اگر روزی به آفریقا و به بیابان سفر کردید یقین پیدا کنید که آن را باز خواهید شناخت. و اگر از آنجا گذر کردید تقاضا دارم شتاب نکنید و لحظه‌ای در زیر آن ستاره منتظر بمانید. آن وقت اگر کودکی به طرف شما آمد، اگر می‌خندید، اگر موهایش طلایی بود، اگر به سوالات شما جواب نمی‌داد، حدس بزنید که کیست. آن وقت لطف داشته باشید. روا مدارید که من چنین غمگین بمانم و زود به من بنویسید که او بازگشته است. به نقل از صفحه 96 شازده کوچولو ترجمه زنده‌یاد احمد شاملو. پس از این ماجرا در واقع من نویسنده کتاب به خاطر اتفاقی که میفته و شازده کوچولو رو میبینم داستان رو به صورت گزارش برای آنتوان سنت اکسوپری میخوام توضیح بدم و اینجوری شروع میشه با یک نامه. آنتوان دو سنت اکسوپری عزیز، با عرض سلام و ابراز ارادت قلبی، امیدوارم در هر جای این فضای لایتناهی به سر میبرید خوش و خرم باشید و غبار هیچ غم و غصه‌ای بر چهره مهربان شما ننشسته باشد. باری غرض از نوشتن این نامه پاسخی است به درخواست شما در آخرین صفحه گزارش زیبای داستانی انسانی و دلنشین ماجرای شازده کوچولو که مدت هاست همه انسانهای ادب و هنر دوست جهان خود را با آن مشغول داشته و از خواندن آن لذت میبرند. با این حال دلیل اصلی من از نوشتن این نامه به شما تنها تمجید و تحسین گزارش زیبای داستانی و دلنشین شما از شازده کوچولو نیست، هرچند که آن هم به جای خود لازم و شایسته است. موضوعی که مرا به نوشتن این کتاب این نامه واداشته است درخواست خود شما در صفحات آخر کتابتان بود که اگر کسی روزی شازده کوچولو را دوباره ملاقات کرد بیدرنگ برایتان بنویسد که او دوباره بازگشته است. اما من می دانم که شما از جهان ما رخت بربسته و همه زمینیان را ترک کرده اید و در نتیجه امکان دسترسی به شما وجود ندارد. با این حال من این نامه را همراه با گزارشی از دیدارم با شازده کوچولو برای شما می نویسم، هرچند که مطمئن نیستم موفق به خواندن آن شوید. من این ماجرا را صرفاً به این دلیل شرح می دهم که تو مصرانه از ما خواسته بودی اگر او را دیدیم برایت بنویسی، و نیز به این دلیل بسیار ساده که بدانی او چقدر به تو خو گرفته بود، چقدر تو را دوست داشت و چقدر دلش برای تو تنگ شده بود. او آنقدر دلش برای تو و روباهش تنگ شده بود که رنج سفر را به جان خریده و آن همه فضای لایتناهی را با همه خطراتش طی کرده بود تا شاید دوباره شما را باز یابد و با دیدارتان احساس خوشبختی کند. اما و نیز این گزارش را برای بچه های دیروز و بزرگ های امروز، بچه های امروز و بزرگ های فردا و بچه ها و بزرگ های فردا ها می نویسم تا آنان هم با رازی آشنا شوند که تو را با اون مسافر کوچولو و روباه اهلی شدهش پیوند می دهد. رازی که سالهاست ارزش‌های عمیق انسانی و معنوی آن یا بر انسان‌ها پوشیده مانده و یا دست کم اثر آن بر رفتار و کردار آنها بنا به دلایلی تضعیف گشته است. با تقدیم صمیمانه ترین درودها به تو که نخستین مونس آن مسافر کوچولوی سرگردان در این برهوت کویری زندگی انسان بودی. با صمیمانه ترین درودهای انسانی، علی فیاض. با 4 تن از دوستانم به قصد کوه نوردی و گشت و گذار در دل طبیعت، شهر و آبادی را رها کرده و به دشت و کوه و جنگل پناه برده بودیم. منطقه ای را که در نظر گرفته بودیم تا نزدیکترین شهر فاصله زیادی داشت. پیمودن چنین مسافتی با اتومبیل چندین ساعت به طول می انجامید. پیاده رفتن به اونجا هم برای ما تقریبا غیر ممکن می نمود. به ویژه این که تجهیزات نسبتاً سنگین و حجمداری را نیز می بایست با خود حمل کنیم. به همین دلیل وسایل من را که کم هم نبودند در 2 اتومبیل جا داده و سپس به راه افتاده بودیم. محیطی را که برگزیده بودیم علاوه بر کوهپایه‌ای بودن پوشیده از درخت نیز بود. درختان و بوته‌های انبوه و گوناگون جنگل به گونه‌ای با هم درآمیخته بودند که زمین زیر پای آدمی به سختی قابل دیدن بود. بعضی از درختان چنان به سوی آسمان قد کشیده بودند که انسان برای دیدن نوکشان لازم بود پشت سر خود را بپاید تا مبادا از پشت به زمین بیفتد. ما به قصد کوهنوردی به این منطقه پر از درخت آمده بودیم. منطقه‌ای که برای ما هم تازگی داشت و هم کاملا ناشناس بود. و شاید هم به همین دلیل در نخستین نگاه کمی مرموز، توهم آفرین و به حال خود رها شده به نظر می آمد. به خصوص که کمتر رد پایی از حضور انسان در آن محیط دیده می شد. منطقه بسیار تنگ و پوشیده از درخت، بوته و کوهپایه که فرد ناشنا به محیط آن به سادگی میتوانست راه خود را در آن گم نماید و در اعماق کوه و جنگل ناپدید گردد. ما گروهی 5 نفره متشکل از 2 زن و 3 مرد بودیم که شهر و آبادی را رها کرده و به طبیعت پناه آورده بودیم. شلوغی محیط شهر و سر و صداهای آن همه دستاوردهای صنعتی و تکنولوژیک ما را در جستجوی اندکی استراحت و آرامش به این محیط آرام و دور از مصنوعات ذهن و فکر انسان کشانده بود. نخستین جایگاه و خواستگاه نیاکانمان، طبیعت. برنامه خود را اینطوری تنظیم کرده بودیم که 4-5 روزی را به استراحت و تفریح و کوهنوردی بپردازیم. به همین منظور هم 3 عدد چادر و مقداری مواد خوردنی به اندازه لازم که بتواند نیازهای غذایی من را ظرف این چند روز برطرف کند بسته بندی کرده و سپس در اتومبیل‌های من جاسازی کرده و آنگاه به راه افتاده بودیم. پس از انجام همه این کارها و ورود به محیط در جایی مناسب چادرهای من را هم برپا کرده بودیم. نخستین روز اقامتمان در جنگل به برپایی چادرها و انجام مقدمات اموری چون مرتب کردن وسایل، تهیه چوب، ایجاد مکانهای مناسب برای برافروختن آتش و مسائلی از این قبیل سفری شده بود. در 2 روز توقف تصمیم گرفتیم که در محیط اطراف به گردش بپردازیم تا ضمن بازشناسی محل سکونت به موقعیت خود در محیط نیز آشنایی پیدا کنیم. اصرار همسفرانم را که دست جمعی و همراه با آنان به شناسایی محیط بپردازم نپذیرفتم و و ترجیح دادم که به تنهایی این کار را انجام بدهم. راستش کمی حوصله‌ام سر رفته بود و نیاز شدیدی به تنها بودن در خود احساس می کردم. به همین دلیل بدون توجه به درخواست آنها به تنهایی در امتداد راه جنگلی باریکی که به کوه پایه ها منتهی می شد به راه افتادم. مدت زیادی راه رفته و مسیری نسبتاً طولانی را پیموده بودم. یک راه باریک جنگلی پوشیده از بوته‌ها، شاخه‌ها و برگ‌های درختان که به زحمت دیده می‌شد، تنها نشانه‌ای بود که می‌توانست برای بازیافتن قرارگاهمان به من کمک کند. جنگل را سکوتی مرموز فرا گرفته بود. سکوت و آرامشی طبیعی که تنها با صدای جیر جیر حشرات و گاهی نیز آواز دلنشین پرندگان در هم می شکست. محیط برایم کاملا تازه می نمود و ظاهری بسیار پیچیده و در هم داشت. گم شدن در چنین جایی می توانست موضوعی کاملا عادی باشد، چرا که همه جای محیط به نظر یکسان می آمد و به راحتی امکان داشت از هر گوشه آن سر در آورد بدون این که فرد خود متوجه شده باشد. با این همه من از گم شدن چندان واهمه ای نداشتم، چرا که از سالهای کودکی به کوهنوردی عادت داشتم و به همین دلیل هم بازشناسایی محیط برایم زیاد مشکل نبود. راستش را بخواهید بقیه دوستان هم بیشتر به امید من راهی چنین سفری شده بودند. اصرارهای بیش از اندازه آنها که از من می‌خواستند تا همراه با آنان به بررسی محیط بپردازم چندان هم بی دلیل نبود. اما از آنجا که من مطمئن بودم که آنها چهار نفری گم نخواهند شد، حاضر نشدم در لحظاتی که شدیداً نیاز به تنهایی را در خود احساس می‌کردم آنان را همراهی کنم. به خصوص که آنها همه وسایل مورد نیاز در چنین محیطی را با خود همراه داشتند. به علاوه اونها پیش از این تمایل خود را برای فاصله نگرفتن از قرارگاه ما نیز به نوعی ابراز کرده بودند. بیش از اندازه دلم گرفته بود و به همین دلیل هم احساس می کردم که می خواهم لحظاتی را با خودم تنها باشم، به ویژه این که من تنها کسی در این جمع کوچک بودم که جفتی نداشت و تنها بود. جنگل و کوهپایه‌های اطراف آن با همه هیبت، اقتدار و مرموز بودن، علاوه بر این که زیبا و دوست داشتنی به نظر می آمدند، مکان مناسبی هم برای بسیاری از جانوران وحشی به شمار می رفتند. به همین دلیل خیلی با احتیاط و آماده به دفاع از خود به پیش می رفتم. به دوستانم نیز همین موضوع را توصیه کرده بودم. با اینکه محیط کوهپایه‌ای اینجا پر از جنگل بود و خیلی هم زیبا، اما من مناطق کوهستانی کم درخت را بیشتر ترجیح می دادم و همه سعی و تلاشم هم بر این بود که هرچه زودتر از این محوطه پر از درخت عبور کنم و به قسمت کوهستانی منطقه برسم. فکر می کنم این موضوع به نوعی به سالهای کودکی هم ربط داشت که به کوههای اطرافمان که خشک بودند سر می زدیم. به گمانم این کشش از احساس نوستالژی که مربوط به سالهای کودکی هم سرچشمه می گرفت. نمی دانم چند کیلومتر از قرارگاه من فاصله گرفته بودم که احساس کردم از تعداد درختان کاسته می شود و محیط شکل دیگری به خود می گیرد. حدود یک کیلومتر دیگر که جلو رفتم شکل منطقه کاملا عوض شده بود. درختان در هم پیچیده و تنومند جنگلی کمتر دیده می شدند و به جای آنها کوهپایه‌ها و تپه‌ها بودند که اینک خودنمایی می کردند. خسته شده بودم. همانطور که به اطراف می نگریستم، سنگ بسیار بزرگ و زیبایی که کنار جویباری آرام گرفته بود نظرم را به خود جلب کرد. مسیر زیادی را پیموده بودم و نیاز به استراحت داشتم. محیط زیبایی خیره کننده‌ای داشت و منظرش از دور به تابلوی میمانست که چیره دست ترین نقاش طبیعتگرا آن را خلق کرده باشد. اطراف سنگ بزرگ را قلوه سنگ ها و سنگ ریزه های حاشیه جویبار احاطه کرده بودند. چمن پراکنده نیز همراه با گل های وحشی زیبایی در اطراف آب زلال و کم عمقی که حرکت ضعیفی داشت منظره را رنگ ویژه‌ای بخشیده بودند. خود را به آرامی از تخت سنگ بالا کشاندم و گوشه ای از اون را که مسطح‌تر و هموارتر به نظر می آمد برای نشستن انتخاب کردم. چاقوی بزرگ شکاری را که بیشتر برای دفاع از خود همراه داشتم از کمربندم باز کردم و در کنار خود قرار دادم. همانطور که از زیبایی های طبیعت لذت می بردم، خاطرات سالهای نوجوانی در ذهنم تداعی شد. به سالهای کودکی و دنیای زیبا و بیریای آن، روزهایی که همه آدم بزرگهای این روزها در آن فرشته‌های کوچک و معصومی بودند که بجز بر اساس نیازهای منطقی و غریزی خود از هیچ قدرت ویرانگری اطاعت نمی کردند مگر به اجبار. من از کودکی به کوهنوردی علاقمند بودم و خاطرات زیادی را از کوهپیمایی با هم سن و سالانم در آن روزها بیاد دارم. همیشه با بچه های هم سن و سالم که عموماً بین 8 تا 12 سال سن داشتیم به صورت گروهی به منطقه کوهستانی که نزدیک محل زندگیمان قرار داشت می رفتیم و از بودن در آنجا لذت می بردیم. بعضی از گیاهان کوهستانی را که خوردنی بودند دوست می داشتیم و در جستجوی آنها از تپه های گوناگون بالا می رفتیم و با هم در زودتر رسیدن به آنها مسابقه می گذاشتیم. آن روزها با جنب و جوشی که داشتیم معمولا آنقدر سر و صدا می کردیم که جانوران کوچک کوهستانی از قبیل جوجه تیغی را از خواب می پراندیم و آنها پس از دیدن ما دچار وحشت شده به جاهای دیگری فرار می کردند. و من حالا دوباره در محیط کوهستانی بودم، اما این بار نه با بچه های هم سن و سالم بلکه کاملا تنها. همچنان که به سالهای کودکی و خاطرات خوش اون ایام می اندیشیدم پاهایم را دراز کردم تا کمی استراحت کنم و شاید هم چرتی بزنم. کاپشنم را که از تنم در آورده بودم به دقت تا زدم و زیر سرم گذاشتم. چشمهایم را بستم. نمیدانم در عالم خواب بودم یا بیداری که احساس کردم صدایی مرموز و ناآشنا و در این حال دلپذیر آمرانه مرا مخاطب خود قرار داده است. میتونی به من بگی کجا میتونم آنتوان رو پیدا کنم؟ گیج و بهت زده به سمتی که صدا از آن سو می آمد نگاه کردم. پسرکی با موهای زرد طلایی که به رنگ گندم می مانست، در هیئتی که بیش از صدایش مرموز و ناآشنا می نمود، با حالتی محزون و چشمهای غمگین اما مهربان روبرویم ایستاده بود و با من سخن می گفت. می دونی آنتوان کجاست؟ با صدای مرتعش و حالتی توأم با نگرانی، در حالی که سعی می کردم حرکات خود را آرام و عادی جلوه دهم، در جوابش گفتم: چی؟ آنتوان؟ آنتوان دیگه کیه؟ هیچ توضیحی نداد. مکسی کردم، آب دهانم را قورت دادم و دوباره منمن کنان پرسشم را ادامه دادم: شما خودتون کی هستید؟ و تک و تنها اینجا چیکار میکنید؟ و بعد بدون اینکه منتظر پاسخش شوم، با این تصور که در عالم رویا به سر میبرم، با دست چشمهایم را مالیدم تا شاید با دیدن مناظر طبیعی اطراف بر توهم احتمالی خود غلبه کنم. اما نه تنها قیافه پسرک از جلو چشمانم محو نشد، بلکه واقعیت وجود او بیش از پیش برایم عینیت یافت. چهرهش هم علارغم بیگانگی ظاهری با آدمهایی که میشناسیم، نه تنها برایم بیگانه نمی نمود، که حتی اندکی آشنا هم به نظر می آمد و همین امر باعث می شد که کمی دچار ترس و دلهوره شدم. آخرین موجود کوچک که به طور ناگهانی در اینجا پیدایش شده بود، نه حالت کسی را داشت که راه گم کرده باشد و نه اثری از ترس و نگرانی در چهرهش دیده می شد. برعکس، خیلی هم آرام و مطمئن به نظر می آمد. بدون اینکه به پرسش ناگهانی من توجهی نشان بدهد، دوباره با حالتی تحکم‌آمیز و آمرانه پرسید: تو میدونی آنتوان کجاست؟ بیشتر که به چهرهش خیره شدم، احساس کردم او را در جایی دیدم، اما هر چه به حافظم فشار آوردم چیزی به خاطرم نیامد. تکرار چند باره و چند باره سؤالش هم مجالی به اندیشیدن و تمرکز حافظه به من نمیداد. خیلی کم حوصله به نظر می آمد و مدام رشته افکارم را از هم می گسست. تو می دونی کجا می تونم آنتوان رو پیدا کنم؟ این بار سعی کردم از آنتوان که او مرتب و پیاپی تکرار می کرد چیزی به خاطر بیاورم. اسم آنتوان چیز خاصی را در ذهنم تداعی نمی کرد. این اسم هم اسمی بود مثل هزاران اسم دیگر، بدون این که ویژگی خاصی داشته باشد. ولی خوب، این آنتوان لابد شخص مهمی برای او بود که در چنین محیطی دنبالش میگشت. با این اندیشه که چرا از خود او نپرسم، این بار در جواب سوالش با کنجکاوی هرچه تمامتر پرسیدم: ببخشید، میشه به من بگین که این آنتوان کی هست؟ با حالتی که شبیه به نگه کردن عاقلان در سفیه بود، ناباور از اینکه به راستی من آنتوان او را نمی‌شناسم، گفت: آنتوان دیگه، همونی که این ماشین پرنده داشت و چند وقت پیش توی کویر ماشینش خراب شد و من با او ملاقات کردم. آنتوان، کویر و ماشین پرنده. کویر می توانست جایی دوردست در آفریقا یا آسیا باشد و ماشین پرنده هم که بجز یک هواپیما یا هلیکوپتر چیز دیگری نمی توانست باشد. و آنتوان نام یک انسان. این سه در کنار هم چه چیزی را می توانستند تداعی کنند؟ کمی درنگ کردم، لحظاتی را اندیشیدم و تازه یادم آمد که چرا چهره پسرک برایم آشناست و چگونه و کجا او را دیدم. اما این یعنی واقعا خود اوست؟ از اینکه این پسرک عجیب و غریب واقعا خود او باشد، حالت عجیبی به من دست داد. هم دچار حیرت شده بودم و هم دچار ترس. بدون هیچ گونه حرکتی به او خیره شدم. گلویم به شدت خشک شده بود و به زحمت می توانستم آب دهانم را قوت بدهم. موهای طلاییش که در نسیم ملایم باد به آرامی موج می زدند کاملا به رنگ گندم‌هایی همانند بودند که با بادهای بازیگوش دشت‌های دوردست به رقص در می آیند. درست همان گونه که آنتوان آنها را شرح داده بود. آری، او همان مسافر کوچولوی آنتوان دو سنت اکسوپری بود. من کتاب شازده کوچولو را خوانده بودم، چندین بار خوانده بودم. تصاویری هم که نویسنده از آن کودک مرموز کشیده بود هنوز همچنان در حافظم به وضوح نقش بسته بود. به همین دلیل هم دیگر هیچ تردیدی نداشتم از این که او همان شازده کوچولوی کنجکاو آنتوان سنت اکزوپری نباشد. برای لحظه‌ای احساس کردم که بر اثر حادثه‌ای هیجان انگیز و غیر منتظره قادر به حرکت طبیعی نیستم. بدنم چنان سنگین شده بود که انگار به اون سنگ بزرگ میخکوب شده بودم. با تلاشی چشمگیر توانستم برای لحظه‌ای هم که شده خود را از این حالت ناهنجار و مفلوک برهانم. یعنی واقعا خودشه؟ یعنی او همان شازده کوچولوی خلبان به اضطرار فرود آمده در کویر آفریقاست؟ اما اینجا که کویر نیست، اینجا حتی قاره آفریقا هم نیست. چگونه او سر از مناطق جنگلی در آورده است؟ اما نشانی هایی که می داد و سوال هایش در باره آنتوان هر نوع تردیدی را از بین می برد. اینها درست با همان چیزهایی که آنتوان دو سنت اگزوپری در کتابش توصیف نموده بود و نقاشی‌هایی که از او رسم کرده بود همخوانی داشتند. حتی تغییر عمده‌ای در سیمایش هم ایجاد نشده بود. حتی بزرگتر هم نشده بود. مرموز و اسرارآمیز. درست مثل خود سیارات و کهکشان‌ها. بله. خب آقای رحیمی، فکر میکنم وقتمون تموم شد.
بله، بسیار
اگر موافق باشید بقیهش رو فردا ادامه
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
لطف کردید. خواهش میکنم.